والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود راجع به قواعدی یا محتملاتی که در حدیث صحیح زرار لا تنقض الیقین به شک بود، بحث در این بود و عرض کردیم این قاعده در بین اهل سنت به عنوان الیقین لا یزول به شک یا لا یزال به شک مطرح شده و 6 تا 7 تا 8 قاعده از این در آورده، از قاعده یکیش هم استصحاب و عرض کردیم این تعبیر در میان روایات ما هست، نه با تعبیر لایزول لایونقص، و عرض کردیم که احتمالاتی که اخیراً در مجموعه کلمات اصحاب آمده، یکیش این که استصحاب باشه، حالتی در کلماتشون فقط استصحاب فهمیدن، یا اینکه شک ساری باشه. این شک ساری رو من در علمای اهل سنت ندیدم، یا قاعده مختزی و مانع باشه به اون معنایی که گفته شد، یا مراد ازاله وسواس باشه و شک و تردید. این به نظرم تو کلمات اهل سنت هم دیدم من که مراد ازاله وسواس و شک باشه، و یا به معنای قاعده مختزی مانع به این معنایی که نقل کردیم اجمالاً، چون یه کلمات ایشون رو دیدم اما هم با دقت نگاه نکردم، هم چاپ کتاب یعنی فوتوکوپی از اون نسخه سنگی بود، خیلی روشن نبود. اون اجمالی رو که از ایشان و از یکی از اتباع ایشان دیدم، اون رو اجمال رو عرض میکنم. با اون این که اگر شما احراز مختزی کردید، آثار رو باز میکنید تا وجود مانع هم بیاد. این مختزی و مانع اینه. مثلا اگر طهارت رو وضو گرفتین، آثار طهارت رو بار کنین تا مثلا حدث بیاد، بلا همجور باید آثار طهارت بار بشه. این هم یه قاعده که اگر این چهارتا رو به اون هشتای اهل سنت هم اضافه کنیم، من بطه استصحابش که مشترکه، یعنی احتمالات چهارتا میشه پیش ما، هشتا هم که قاعده ازش استنباط کردن که در استصحابش مشترکه، این میشه 11 تاشون استصحابش. من دیروز گفتم 12 تا 11 تا میشه. یه معنای دیگه هم احتمال داره که از مجموعه این روایت و روایت مسئله ابن صدقه استفاده بشه و دنبال این احتمال یک کمی امروز بحث بکنه. خلاصه این احتمال این است که شاید این حدیث مبارک ناظر به مقام واقع نباشه، اینو حدیث مسئله، ناظر به مقام تنجز باشه. عرض کردیم در مراحلی که برای حکم محورهایی که حساب کردیم، یک محور هم محور تنجز بود و عرض کردیم قوام تنجز به صورت ذهنی است. مثلا تنجز یعنی اون صورت ذهنی که شما داشته باشید، ولذا ما در اصول عرض کردیم از مثل جناب مثلا شافعی نقل شده که موضوع اصول حجته. به این معنا چون حجت در کلمات اهل سنت عرض کردم به معنای مصادر تشریع هست، سه کتاب و سنت و اجماع، اونا اجماع رو جز مصادر تشریع، و حجت معنی طرق اثبات هم هست، این طرقی که شما رو میرسونه به کتاب یا به سنت، این هم به حجت میاد که ما اصطلاحا به اولی حجت ثبوتی گفتیم، دومی رو حجت اثباتی، تعبیر دیگه هم هست داره، خیلی دنبال تعبیرش نیست. و عرض کردیم انصاف قصه این مطلبی رو که نقل شده که بحث در اصول حجته، مراد از حجت همین محور تنجزه. این در حقیقت اینها بحث و در اصول در این هفتا محوری که من عرض کردم بردن روی محور تنجز، یعنی حتی مباحث حجت ثبوتی هم به این جهت که مثلا این حکم مثلا ثابته، چرا؟ چون در قرآن آمده، در قرآن به این تعبیر آمده، از این تعبیر این مطلب استفاده میشه. یعنی اگه دقت بکنیم حالا حجت ثبوتی ممکن نقش مناقش باشه، اما حجت اثباتی تمام مباحث و اصول، مباحث علم اجمالی، حجت ظواهر، تمام دنبال اینه که اون صورت ذهنی که شما از خود پیدا کردین اون صورت ذهنی رو حلاجی بکنه، ببینه کافی هست برای اینکه حکم ثابت بشه، حکم منجز بشه. چون تنجز تأثیر گذاره در احکام جزاییه، تا حکم منجز نشه احکام جزایی بار نمیشه، چون تأثیر گذاره لذا باید کاملا دقیقا مراحل حجیت و حقیقت حجیت کاملا روشن بشه، بررسی بشه. به چه مثلا به وسیله علم اجمالی کتاب اینجا یوئیدوس، آیا کلمه یوئیدو درست بر وجوب میکنه دقت میکنه؟ تمام این مباحث برمیگرده به مباحثی که مربوط است به تنجز. و لذا اگر ما بگیم تقریبا اصول قدیم متمحض در بحث تنجز، لیکن گاهگاهی مباحث دیگه هم مطرح کردن، لذا ما مطرح کردیم که شاید بهترینش این باشه که ما یک نظر شمولی و استقراقی به کل ابحاث و اصول بکنیم، از همون مرحله اول شروع کنیم به بحث. چون عرض کردیم مرحله اوائل سه مرحله ملاکاته، یعنی مبادی و حکم از ملاکات بود، حب و بغض بود، اراده و کراهه بود، بعد مقام تشریع بود، بعد مقام فعلیت یا ابلاغ رسول بود، انزال کتب بود، بعد مرحله تنجز بود که اصول مکلف باشه، بعدم مرحله جزا و امتثال با اول بعد در بحث بعدی جزا و مزد، چون جزا برای عقوبت گذاشتن، مزدن برای ثواب، برای مرحله ثواب و عقاب دقت کرد. لیکن وقتی انسان دقت میکنه اون چی که در کتب اصول فعلا هست در حقیقت تمامش مرجعش مرحله تنجزه، روی مرحله تنجز و حجیت بحث میکنه. مرحله تنجز هم کرارن توضیح دادیم، تنجز جزء به اصطلاح تابع اون صورت ذهنی است که ما داریم. این صورت ذهنی رو هم از زوایای مختلف بررسی کردیم، مثلا منشأ این صورت ذهنی آیه کتاب بود، منشأش روایت بود، روایتش چجوری بود، آیه کتاب با چه تعبیری بود، علما مثلا مفسرین درباره آیه چی گفتن، منشأش مثلا اجماع بود، منشأش دلیل لفظی بود، این به اصطلاح منشأش صيغه افعل بود، منشأش صيغه لا تفعل مثلا یفعل بود، منشأش مثلا تسالم اصحاب بود. ما میایم این صورت ذهنی رو بررسی میکنیم. البته در صورت ذهنی به طور طبیعی در دو بخش بررسی میشه، یکی بحث کبرا که مثلا خمر حرامه، خمر نجسه، چرا خمر نجسه، یکی هم بخش صغرا که این مایع خارجی خمره، چون تنجز تابع هر دوست، هم صغرا میخواد هم کبرا میخواد، اول باید کبرا اثبات بشه تنجز پیدا بکنه، دوم هم صغرا که این مثلا مایه خمره. و اینا رو دیگه ما توضیحات کافی رو در محلش و عرض کردیم. در مرحله صغرا به طور طبیعی مرحله تنجز در صغرا به اختیار مکلفه، شارع تصرفاتی در اینها میکنه، این تصرفات شارع رو در این موارد صغرا غالبا قواعد فقهیه میگه، مباحثی که برمیگرده به کبرا غالبا مسائل اصولی میگه. اون چی که در تنجز صغرا مهمه، مثلا من ملکشه، یعنی این آقا میگه این نجسه چون مالکشه حرفش معتبره. غالبا در موضوعات خارجی ما قواعد فقه میگیم تصرفاتی که شارع کرده، یا شارع میگه از دست مسلمان گرفتی این مزکاست، اینا رو ما اصطلاحا قاعده فقهی میگیم. اون چی که تو مرحله کبراست اینا رو مسائل اصولی میگه. لذا مرحوم ناینی هم میگه استصحاب در اگر در شبهات حکمیه نگاه بکنیم جزء اصوله، اگر در شبهات موضوعیه نگاه بکنیم جزء قواعد فقه. و دیگه حالا فرقی که بین مسائل اصولی و قواعد فقهی گذاشتن، حالا باز یه بار دیگه میگم چون خیلی مهمه و در کلمات آقای خویی ناقص آمده، من به طور کاملش از مرحوم ناینی میفهم مسائل اصولی مسائلی هستن که تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج یا حکم شرعی فرعی کلی، این اصطلاح ایشان در مسائل اصولی است. من به مناسبتی از بعض از این کتب معاصرین حتی عبازی ها نقل کنیم 11 تا معنا اونا فرق بین مسائل اصول و فقه داشته. حالا این هم یکی از فرق ها. مسائل اصولی مسائلی است که تقع و نتیجه تا حال کبرا قیاس در کبرا قرار میگیره، استنتاج حکم شرعی فرعی نه کلی، کلی در اینجا فرعی در مقابل اصولی که در اصول عقاید یا اصول فقه باشه، شرعی فرعی کلی، اگر اصول مثلا خبر واحد وجود کلی. اما قاعده فقهیه به تعبیر، چون آقای خویی هم نقل کردن اما به این وضوح نقل نکردن، من به همون وضوحی که از مرحوم استادای بزرگوار شنیدم زمان بونی در کتابش هم نوشته باشه، چون ما از ایشون حضور هم شنیدیم از ایشان نقل میکنم. قاعده فقهیه مثلا مسئلتون قاعدتون تقع و نتیجتها کبرا، اینا تمام با هم مثل همه، کبرا استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، فقط کلمه آخرش با هم میگه فرق دارن، اون حکم شرعی فرعی کلی، این حکم شرعی فرعی جزئی. مثلا اگر قاعده من ملک ثابت شد میگین این آقا مالک این عباس، بله، و اگر به این که این عبا نجسه و کل من ملک شیعن ملک الاقرار به فهادل عبا نجسم، ببینین نتیجهش یک حکم شرعی فرعی جزئیست، این عبا نجسه. اینه بشمیان مسئله قاعده فقهی تعبیریشان. علی حال این مباحث تنجزی که یعنی تقریبا میشه گفت مباحث تنجز در این هفت محور تقریبا تمام اصول قدیم رو اونه، فقط چیزی که هست در اسنا به مناسبتی بحثی گاهی از ملاقات کردن، قاعده ملازمه کردن، چیزای دیگه بحث مطرح شده، ولی اساس بحث در اصول رو تنجز رو حجت همی که از شافعی نقل کردن موضوع علم اصول. البته این رو میگن مرحوم بروجردی در درسشون میفرموندن نقل از شافعی، این آینی که تقریرات ایشان چاپ کردن حاشیه زدن که در کتاب شافعی ندیدیم. به هر حال شاید ایشون مجموعه کلمات شافعی هست، من خود من رساله دیدم، خود من ندیدم، البته همه رساله رو نخوندم، اما خود من هم ندیدم این بحث در کتاب شافعی. الان مصدر نقل عرض بکنم که حالا صحت و صحبتش هم بوده ایشون، چون عرض کردم که مرحوم بروجردی تو مسائل اصولی هم بحث‌های تاریخی زیاد دارن که مثلا گذشتگان چی میگفتن، سابقین، لاحقین، سنی، شیعه. انصافا در این جهت ایشون حتی تاریخ رو در مسائل اصولی در غیر از حالا فقه و اینها در مسائل اصولی هم در نظر میگفتن که کار خوبی، البته خب محدود دیگه، ایشون در بروجرد بودن مدونده کارشون و انصافش هم اون زمان مصادر اهل سنت اینقدر متوفر نبود، مثلا الان خب مصادر اهل سنت بر ما خیلی متوفره. مرحوم شیخ شریعه در بین علمای ما اولین کسی است که حدیث لازره از مسند احمد نقل می‌کنه، چون قبل از ایشون کسی نگاه نمی‌کرد. ایشون هم انصافا زیاد نگاه کرده، اما زیاد نسبت به نجف اون زمان، ایشون متوفای به نظرم 1338 تن 102 سال قبل، حالا نسبت به اون زمان ایشان انصافا. اما خب الان ما شاید ده ها مصدر دیگه داریم از اهل سنت که توش لازر داره، مثلا ایشون از موطأ خیلی عجیب هست، از موطأ مالک نقل نکرده، با اینکه قطعا موطأ مالک مقدم از زمان هم بر مسند احمد، در مسند احمد تو مسند عبدالله بن عباس آمده به سند معتبر، ایشون از جا نقل نکرده، ایشون از مسند عبات ابن ثابت نقل کرده که هم سندش گیر دارم خود اصل حدیث، این که اصل مسند احمد یا مال پسرشه، چون پسر ایشان یه مستدرکی بر پدرش نوشته، یه بحثی هست که اصل این روایت تو کتاب مسند احمد مال احمد نیست، مال پسرش، مال زیادات عبدالله. علی حال اینا اشکال نمیشه و تقریبا تا الان هم تقریبا، یعنی تا مثل آی خوی اینا هر کی آمده از اهل سنت خواسته نقل کنه، حرفی شیخ شریعه آورده، یعنی دقیقا همون حرفی که شیخ شریعه گفته همونه تا این 70-80 سال بعدم آورده. خب الان خیلی قضایا فرق کرده، این اشکالی به شیخ شریعه نیست، انصافا برای ایشان خیلی ابداع بود، اولین نفری بود که لازره رو تو اهل سنت دیده بود. اما طبیعت کارها اینطوره، اگر مرحوم بروجردی نقل میکنم خوبه، اما خب نسبت به مصادری که در اختیار ایشان بوده، محدودیت هایی که در اون زمان موجود بوده، طبیعتا برای ایشان خب قدم بزرگی است، اما خب خیلی قضایا فرق کرده الان و ما هم تازه هنوز خیلی، یعنی هرچی ترابط با دنیای اهل سنت با مراکز علمیشون زیادتر بشه. اونا هم دارن زیاد زحمت میکشن، خیلی دارن زحمت میکشن انصافا در این قسمت های فقه استدلالی که ما داریم، خیلی شاید موفق نباشن در بحث های این که امامون فی الحدیث هم خیلی نباشن، ادله بحث اصول اینها، اما در تخریجات خوبن الان انصافش. یعنی یک حدیث رو از ده ها صد ها مصدر تخریج میکنن، تخریجشون نسبت به سابق خیلی خوب شده. این مسند احمد چاپ جلدش نگاه کنید، واقعا گاهی دو سه صفحه تماما فقط شماره صفحات کتاب فلان جلد فلان صفحه فلان، دو سه صفحه پشت سر هم خیلی تخریجات خوبی دارن انجام میده انصافا نسبت به اون مقداری که ما داشتیم سابقا. مثلا ما فرض نصرای زیلعی نگاه کنیم، الان مقداری که اینا تخریج میکنن خیلی بیشتره. مضافاً به این که اصلا در زمانی که بعد از زیلعی بود حتی خود اهل سنت کتب نداشتن، مثلا این صحیح ابن حبان که زیلعی ازش نقل میکنه، خود منم گاهی نگاه میکردم نقل میکرد اگه به مناسبه، این اصلا بعد از زیلعی، در زیلعی بود 700 600 ساله اصلا نبوده، این کتاب کلا مفقود بوده، این کتاب صحیح ابن حبان کلا مفقود بود و اگر میخواستن ازش نقل کنن از همین کتاب زیلعی، شاید 40 سال 50 سال من دارم اون نسخه رو، یه ترتیب صحیح هست اون چاپ کردم اخیراً، شدم 10-20 سالش ندارم این نسخه رو، شدم خود صحیح ابن حبان بالاخره پیدا کرد چاپ کرد. خب بگم یه چیزایی هست که خود اهل سنت هم ندارن، نه اینکه خلافی ماها مشکل داریم، اونا هم از صحیح ابن حبان میخواستن نقل بکنن به نقل مثل من، چطور از زیلعی نقل میکردیم مال 700 سال قبل، اونا هم از اون نقل میکردن چون خود کتاب موجود نبود. الان الحمدلله شدن کتاب چاپ شده و پیدا کرد، نسخه پیدا کردن و چاپ کرد. برازر این وقتی من مطلبی رو عرض میکنم، خدا نکرده این تنقیص شأن مثل این بزرگان نیست، اینا واقعا زحمت کشیدن. مرحوم شیخ الشریعه انصافا در این جهت در اطلاعش بر مصادر اهل سنت و افکار اونا خیلی خوبه، اما در حد خودش در نجف در اون زمان 100 سال قبل با امکانات اون زمان خیلی خوبه نسبت به اون زمان. الا ای حال اینم چون گاهی اوقات مثلا میگیم کم تخریج کردن، اشکال نشه حتی در همین مسند احمد هم ایشون کامل درست تخریج نکردن، در همین مسند احمدی که در اختیار ایشان بود. الا اینکه به ماکان برگردیم به بحث خودمون، بحثی رو که مناسبت داشتیم بحث استصحاب و این روایت بود. عرض کردیم اون چی که ما الان درش بحث میکنیم مسئله تنجزه، تنجز تابع صورت ذهنیه، درست شد؟ حالا بحثی که تا حالا اینجا میکردیم مثلا میگفتیم روایت عمر مسعود بن صدقه، مفاد این روایت این است که مثلا یک چیزی رو شما با یک قاعده مثل قاعده ید اثبات میکنید، بعد اگر شک کردین اون استصحاب بکنید، بگید معدای اماره یا مفاد اماره و معدای اصل رو، معدای اماره و مفاد اصل رو استصحاب بکنید. مثلا میگفتیم این آقا مالکه چون قاعده ید جاری میشه لباس ازش خیلی، بعد آقا گفتن نه، بعضی گفتن نه این مالک نبوده دوز بوده، شما استصحاب بکنید. مفاد روایت مسعده اینه و داله که مثل سو اشتریته و لعله سرقه. لیکن این توجیه که الان میخواییم بکنیم، این توجیه میگه نه، در مثل اینجور قواعد ما نیازی به استصحاب نداریم. دقت کنیم، منجز ما همون خود قاعده است، قاعده همچنان که حدوثاً منجز هست بقاعاً هم منجزه، دیگه دوتا تعبد نداریم، دوتا تعبد نداریم، یک تعبد که شما به قاعده ید این رو از این خریدین چون دیدین تصرف درش میکنه، از مالکش خریدین، اگر بعدم شک کردین شما تعبد به بقاش داشته باشین، یعنی اون حکم تعبدی که میگفت ملکه اون حکم هنوز باقیه، به مجرد شک شما حکم برداشته نمیشه. چون اینا خب اشکال میکنن که این شما در اول نمیدونستی، خبر نداشتی، گرفتی، حالا شک پیدا شد، الان که شک پیدا شد دیگه شما تعبد به ملکیت نکن، اگر بخواد تعبد به ملکیت بکنی شما استصحاب بکنی. در صورتی که این وجه، حالا نکته این وجه، این وجه بخواد بگه نه آقا این نکته این نیست، ما یک تعبد بیشتر نداریم، همون تعبدی که در حدوث بود در بقا هم هست. شما رو چه نکته آمدین لباس خریدین؟ رو قاعده ید. الان بعضی میگن آقا این مالک نبود، دوز بود، این دوزی بود، امام در حقیقت میخواد بگه همون قاعدیت هم الان میگه ملک رو ادامه بده، همون قاعدیت، چون قاعدیت یک اصل ظاهری بود. خوب دقت بکنید، اصول ظاهری تابع یا مثلا یک حجتی بود، اینا تابع اون صورت ذهنی هست، چون تنجاز در باب تنجاز، خوب دقت بکنید، اگر یک صورت ذهنی آمد شما اون تنجز رو ادامه بدین تا صورت دیگری ذهنی منجز بیاد، استصحاب نمیخواد. یعنی خود قاعدیت که گفت شما این لباس بخر، بعد از درود شک کردن، شک کردی، کسی گفت نه آقا این دزده، دزدی کرده، به چه نکته شما حکم کردی شما مالکه؟ به قاعد الانش هم به همون قاعده حکم مالکه، نه استصحاب. به اصطلاح هر منجزی که آمد، این منجز اون صورت ذهنی رو براتون ایجاد کرد، این تنجز میمانه تا منجز معاکس بیاد. خوب دقت کنید، اصلا نکتهش پس چرا استصحاب رو آقایون اشکال میکردن؟ چون اونا در باب استصحاب رو واقع میرفتن. اگر در باب استصحاب رو واقع رفتین، خب این مشکل پیدا میکنه، میگه من وضو گرفتم، حالا شک دارم، نمیدونم مثلا خوابم برد خوابم نبرد، نمیدونم مثلا بولی صادر شد نشد، شک دارم. دقت بکنه، من شک دارم، وقت میگفت استصحاب بکن. به چه معنا؟ به معنای اینکه بگو نه، وضو هست، حدث صادر نشد. ببینید در باب استصحاب به این گرفتن که شما به واقع نظر دارین، اگر به واقع نظر دارید، لذا اونا شبهشون این بود که چون نظرت به واقع، خب ممکن است واقع باشه شما خبر ندارید، ملتفت نشدید. ها این اصلا تصور، این اصلا یه تصور دیگریه غیر از استصحابه. و لذا هم عرض کردم مرحوم آقای شیخ هادی تهرانی میگفتن روایات همون مقتضی مانع ایشان رو میگه، به استصحاب نیست اصلا مقتضی و مانعه. این یه چیزی شبیه مقتضی و مانعه مرحوم عاشق حادی. حالا من چون نسبت خیلی میدونی من قاعدتا به افراد نسبت، چون دقیقا عبارت ایشان رو با زوایاش نگاه نکردم، هست کتاب ایشان پیش من، فوتوکوپی خودش چاپ سنگیش خودش یه جوری بود، فوتوکوپی هم از که تن سنان همه خسته میگه چه شما عزیز. به هر حال اختصار به در یه کتاب یه از اصحاب ایشان دیدم، اما میترسم که نسبت کامل بدم. اون مقتضی و مانه هم که ایشان گفته احتمالا مراد واقعی باشه، یعنی شما یقین به یقینا وضو گرفتید، تا یقین پیدا نکنین به حدث، ببینید حدث یعنی واقع، شما آثار وضو رو بار بکنید اونم واقعه. این چیزی هم که از مالک نقل شده که مثلا اگر شما در خارج نماز شک کردید، اینجا حکم به استصحاب نمی کنیم، اونم واقع، اصلا در استصحاب اینا واقع دیدن. چرا؟ چون شما قبلا وضو داشتین، احتمال حدث میدید، مالک میگه لا صلاة الا به طهور، تو باید احراز طهور بکنی وارد نماز بشه. خب اگر در اثناء نماز باشه، میگه اونجا تعبده، پیغمبر فرمود لا ینصر حتی اسم اسم، و دقت کنیم به این حدیث پیغمبر به نقل اونا، لا ینصرف، این انصراف امر واقعیه، ترک نماز، حتی یسمع صوتن او یجده، این هم امر واقعیه، یسمع صوتن امر واقعیه، نه یسمع یعنی فعل خارجی. حالا شما یسمع رو هر بکنیم برای احراز، این توجیهیه، ولی ما باشیم حتی یسمع صوتن او یجده. لذا من فکر میکنم اون چی که در قرن اول و دوم به عنوان استصحاب مطرح شد بین مؤیدین و مخالفین استصحاب، نظرشون به واقع بود. چون نظرشون به واقع بود، میگفت شما از کجا میگید که این در واقع موجوده؟ دیروز زید زنده است، از کجا میگید امروز زنده است؟ از کجا میگید؟ شک دارید؟ بخش سفر خبری اصلا بعضی گفتن فوت کرده و سرصدای تو خونه شست و اینا، بعضی هم گفتن فوت کرده. چطور شما استصحاب میکنید بقاء حیات رو؟ چطور میتونیم بگی زنده است؟ حکم به حیاتش بر چه اساسیه؟ شما اونی که دیدی حیات دیروز بود. من فکر میکنم اونی که منشأ اشکال شد در استصحاب این بود که شما فوقش یقین داشتین به وجود ایشان، اما تو مرحله بقا نه. و لذا عرض کردیم چند روز پیش عرض کردم هست در کتب اهل سنت هست، چون در کتب ما هم باشه، یکی از ادله ای که در استصحاب صاحبان ذکر میکنه این بحث معروف فلسفی بود که علت محدثه کافیه، علت مبریه نمیخواد. یعنی اگر شما علتی برای طهارت که وضو بود گرفتین کافیه، نمیخواد علت مبریه. این همجور هست تا حدث بیاد، یقینا حدث بیاد علت محدثه. ولذا عرض کردم جوابش این بود که نه کافی نیست، اون بحثی که در حدوث امکان حرفو گفت. به هر حال اون چیزی که هست این، اما بیایم اینو بگیم، خوب دقت کن بگیم این در امور حقایق متأصله همینطوره، اما در مباحث حجیت و تنجز علت محدثه علت مبقی هم هست. نکته رو دقت. پس در حقیقت نتیجتاً با استصحابی که، اما استصحاب نیست، ماهیتاً استصحاب نیست، ماهیتاً تفسیر و تحدید و توضیح حدود این اصول منجزاته، نه اصول. میخواد اماره باشه، میخواد بیانه باشه، میخواد یقین باشه، میخواد اصل عملی باشه، میخواد بگه طبیعت منجز. خوب دقت کنید، طبیعت منجز اینه که اگر پیدا شد باقیه، خود نه خود اون صفت، صفت یقینش متزلزل شده، قوم اون یقین رو نداره، صفت باقی نیست، تنجز الیقین باقیه. اینه که امام میفرم فإنک کنت علی یقین من وضوئک، ببینید یقین من وضوئک ولا تنقض الیقین بشک، این یقین متزلزل شد. این که میاد نهیش میکنه، این نهی باید به فعل اختیاری بخوره. فعل اختیاری که اینجا معقوله تنجز حجیت، یعنی یقین تو ولو یک کمی تردید پیدا شد، چرت حاضرها در چرته، چرتی زدی، یقین متزلزل شد، اما حجیتش متزلزل نمیشه، حجیتش میمانه. حجیت و تنجز چرا؟ چون حجیت و تنجز تابع واقع نیست، تابع صورت ذهنیه. این صورت ذهنی تا عوض نشه میمونه. خود یقین هم مثلا مالک میگه شما یقین به وضو داشتین، الان شک داری، داخل در نماز نشد تا یقین. امام میفهمه بله الان شک داری، اما اون حجت، طبیعت حجت اینه، اینه که میگن علت محدثه مبقیه نیست. این در امور متأصله است، در امور حقیقت، در قضایا، در امور واقعیه امکانی است، اما در اموری که مربوط است به ذهن و صورت ذهنی که تنجز تابع اون صورت ذهنی است، در تنجز علت محدثه کافیه، علت مبقی هم هست. شما دیروز رفتی به قاعده ید از این آقا جنس خریدی، این قاعده ید امروز هم که شک کنه همون قاعده ید کافیه. خوب دقیق
اولش هم دیگه
به قاعده یده، بعدش هم به قاعده ید دیگه استثاب نید،
اونجا اول استثاب تصویر نداره، بعدش هم به همون داری،
به همون داری. روشن شد؟ میخوام روشن میشه برش. این یک تصویر دیگری است، اصلا کلا با تصویر استثاب فهم میکنه.
این هم تبدیل
الحکم به بقا میشه، شبیه اونه الحکم به بقا، یک نوع تعبده به بقاه. این نه تعبده به بقا هم نیست، این تفسیر قاعده یده،
چون
یکی دیگه میگه ابقاء مکان، این اصلا ابقاء هم نیست، حکم هم نیست، اصلا استصحاب نیست، این
مقوله تعبد
نیست، اصلا مقوله استصحاب نیست، این تفسیر قواعده. مثلا یه یقین، یقین برای شما حجته، اما اگر یقین متزلزل شد، یقین متزلزل اما حجیتش باقیه. و به عبارت دیگر ما در باب تنجز علت محدثه کافیه، علت مبقیه دیگه نمیخواد، نمیخواد بگه یک تعبدی به نام استصحاب میگه با بشن شد حاقه معنی قشنگی
بهتر
شد. فکر میکنم شاید مرحوم آشهادی تهرانی هم ذهنش این بود، حالا که من بد فهمیدم، وقتی اصلا دیگه ربطی هم به استصحاب نداره، اون مباحثی هم که راجع به استصحاب مطرح کردیم مطرح نمیشه. این اصلا نکتهش اینه، شما با قاعده ید اینه خریدی، هنوزم قاعده ید، خوب دقت، هنوزم قاعده ید، نه استصحاب مثلا ملکی که از راه قاعده، نه هنوز هم قاعده ید. چرا؟ چون قاعده ید یک اصلیست که شارع قرار داده، بوده تصرف اماره ملکیت، علامت ملکیت، وقتی شارع یه چیزی رو قرار میده، طبیعتا خوب دقت کن، طبیعت تنجز دائر مدار صورت ذهنی است نه وجود واقعی. چون دائر مدار وجود صورت ذهنی است، این صورت ذهنی اثر رو داره تا صورت ذهنی معاکس بیاد.
صورت ذهنی مثلا یقین
عوض بشه، اون موقع دائر مدارش هم نیست دیگه. نه دیگه نیست، میخواد اینو بگه. اونی که یقینی، ببینید اگر یقین آمد، این مثل علت محدثه مبقی است. اگر یقین آمد تنجز میاد، اگر یقین هم متزلزل شد، یقین متزلزله اما تنجز متزلزل نیست. آه طبیعت تنجز اینه. نه چون چرا؟ چون تعبد تنجز تابع صورت ذهنی است. تا هنوز صورت ذهنی معاکس نیامده اون یقین تأثیر رو داره، این تنجز رو داره.
خدشه‌دار میشه دیگه.
نه خدشه‌دار نمیشه، دقت بکنید. بله ممکن است به این اشکال این بکنید که شما یقین این مثل علت محدثه و مبقی است، این تنجز دائر مدار خود یقینه، یقین رفت تنجز هم باش میره. اون وقت بیم بگیم امام که میفهم لا تنقض الیقین، این یقین متزلزل نکن، کنت علا یقین من وضوئک، نه فرمود کنت علا وضوئن، اگر میفهم کنت علا وضوئن واقع دیده، کنت علا یقین من وضوئک. این که امام میگه تزلزل به یقین نده، خب طبعا خود یقین که الان متزلزل شد، این که معقول نیست که نهی بهش بخوره. مراد حجیته، مراد تنجزه. کنت علا یقین، تنجز آمد، این تنجز دیگه الان برداشته نمیشه. و لیسه لکه ان تنقض الیقین، این یقین رو دست بهش نزن به لحاظ تنجز. ولی یقین که خودش تکمیلا متزلزل شده که اون وقت مثلا اون روایت عمر مسئله که ما اشکال کردیم برای استثاب، روایت مسئله رو چون اشکال کردیم بحث استثاب ازش خواستیم، اما روایت مسئله رو استثاب نفهمیم و اینجور معنا بکنیم، چون اشکال کردیم که اگر استثاب کلوشه این حوله که حلال، حلال نمیزازه، بگیم این حلال که امام فرمود این مفاد لکه است، کلوشه این حوله تو داری ازش استفاده میکنی، این حلالون حتی تعلم، این منجز که آمد، این منجز تأثیر گذاره تا منجز معارض بیاد. خوب دقت کنید،
این یعنی حکم قانونیه.
احسن، یک حکم قانونی. حالا اون بعدش، چون باید این مبنا رو باید اول توضیحات، چون خیلی اشکالات دارین، چون جدیدم هست خیلی اشکالات داره، باید اشکالاتش یکی یکی بگم روشن بشه. بگیم کل شیئن هولک، این حلال که ما اشکال کردیم که تعبیر از استصحاب به حلال درسته، نه این حلال تفسیر لکه است، یعنی هر چیزی رو که تو الان داری استفاده میکنی برای خودت گرفتی، این رو حلاله، این همجور استفاده بکن تا منجز به خلاف بیاد، حتی تعرف انه و حرامون، حتی تعلم انه. بعدم فرمود بعد ذالکه مثل صبح اشتریته، یعنی لباسی خریدی، بعد میگن آقا این مثلا المرأه تکون و تحتک و لعلها اختو که من الرضاعه، گفتن آقای خواهرتون، نه به همون نکته، یا شخصی آمده گفته آقا من عبدم، اینه خریدی، اقرار کرد عبد این آقا هستم ازش خریدی، بعد آمدن گفتن آقا نه این به اصطلاح عبد نیست، این حر بوده رفته خودش عمدن، فقیر بوده بیچاره، گفته برو من بفروش قرارم برم اینجای نون نمکی بخورم، آقای غذا گیرون میاد حالت فقر که همون غذا هم گیرونه، این حر بوده. امام مخواد بگه همون اقرار که منشأ شد تو او رو بخری، همون اقرار الان هم تأثیر داره، همون اقراری که گفت من عبدم و تو او رو خریدی، استصحاب
نبوده،
استصحاب احسن، این دیگه یعنی در حقیقت استصحاب نیست، این توضیح و تهدید اصول و منجزه. بعد فرمود بل اشیاء کلها علی ذلک، حتی یستبین، یا خودش واضح بشه خلافش یا دلیل شرعی بیاد برخلاف، یعنی به عبارت اخرى هر جا شما منجز داشتی، اول مطلب رو ما تقریب بکنیم بعد اشکالات، چون اشکالات فراوان داره و تهدید، این خود این مطلب واضح داره که تهدید داره، توضیح داره. بیایم بگیم مراد از این روایت مسعدم اشاره به این نکته است. وقت این طور بگیم سر این که اصحاب ما هم اعراض کردن، یا مثلا مرحوم سید مرتضی میگه استصحاب، چون سید مرتضی میدونیم که مبناش رو تلقی اصحابه، این که سید مرزا میگه اصحاب حجت نیست، این ظاهرن مبناش اینه که تلقی اصحاب به عدم حجیت بوده. حتی مرحوم شیخ که بحث استصحاب داره به این روایت تمسک نمیکنه. یا گفتیم که در قرن چهارم مرحوم صدو و مرحوم کلینی این روایت رو اعراض کردن، نیاوردن. شاید تصورشون این بوده که استصحاب حجت نیست و این روایت هم ربطی به استصحاب نداره، اصلا این روایت مربوط به استصحاب نیست. این روایت، روایت مسئله مخصوصا ربطی به این داره. البته اگر ما باشیم و اونی که از پیغمبر نقل شده، مثلا فلا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یسمع صوتا او یجد ریحا امر واقعی است، این امر واقعی است، این مال تنجز نیست. لکن در روایتی که در باب شک در رکعات، فلیت ره شک ولیبن علی مستیقن، خوب دقت کنید، بنای رو همون یقین بگذاره، نگو یبن علی رکعت، این مثلا شک بین دو رکعت و چهار رکعت سر رکعت، ولیبن علی مستیقن، معلوم میشه نکته یقین رو در نظر گرفته، یعنی اون مقدار از نماز که برای اون منجز هست، اون مقداری که منجز هست بر اون مقدار منجز نمازش رو تمام بکنه. نفهمیده می باردی بفهمیده علت استصحاب نمی ها منجز رو استصحاب نمی کنیم، خوب دقت بکنه،
منجز نه علت منجز رو
نه استصحاب نمی، نه روشن شد چی مخواهم بگیم؟ این اصلا استصحاب نمی، مطلبی که شما میگین تا خلافش نیاد ما بیایم بگیم این در حقیقت امام صادق سلام الله علیه یک مطلب جدیدی رو میخواد بفرمایه، نه میگیم بحث استصحاب مطرح نکنه، اگه استصحاب معنی واقع باشه خب، اما اگه استصحاب به معنای تنجز باشه شما نمیخواد اون تنجز رو، اون حکم رو استصحاب بکنید، خود اون منجز باقی هنوز، چون اون منجز طبیعتش اینطوره که یا ولذا خوب دقت کنید، شاید مراد امام از این رو حتی یستبین لکه غیر زاله، حتی یستبین مراد از یستبین اشاره باشه به همین حدیثی که سنی ها نقل کردن، حتی یسمع صوتن او یجد ریحا، یسمع صوتن، امام به جای یسمع صوتن کلمه استبانه خودش واضح بشه کامل، این یستبین یعنی یسمع صوتن، نه مراد عمل خارجی باشه، نه مراد حدوث شیء در خارج باشه، حتی یستبین او تقوم به البینه، بینه بیاد که تو خوابیدی مثلا، بینه بیاد. پس بنابراین هر جا که منجز آمد این منجز تنجزش هست تا منجز دیگری بیاد، به همین روایات این دیگه اشکالاتیست که فردا عرض میکنم، اون دیگه بحث دیگری.